در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت، مهربانی این صفات زیبا و اثر بخش در ارتباط با آن بزرگواران و شیوه تعاملشان با مردم به وفور یافت می شود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سخن فرمود: اساس عقل بعد از ایمان مهرورزی و دوستی با مردم است. همچنین در سخن دیگر فرمود: سوگند به خداوندی که جان من در اختیار اوست، هرگز وارد بهشت نمی شود مگر کسی که ایمان بیاورد و مؤمن واقعی باشد. مؤمنان واقعی کسانی هستند که یکدیگر را دوست داشته باشند و به همدیگر محبت کنند. امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: اگر محبت کسی را در دل داری، به او بگو دوستت دارم، زیرا ابراز محبت موجب پایداری دوستی می شود. محبت از بهترین روش‌های تربیت اخلاقی در اسلام است که با فطرت انسانی همخوانی و تطابق دارد. محبت نیروی فراوانی در برانگیختن احساسات درونی و شکوفا کردن گرایش‌های متعالی انسان دارد، به گونه‌ای که هرگاه انسان به چیز دل ببندد، این دلبستگی او را مجذوب خود می‌سازد و همه تمایلات و خواسته‌هایش را تحت شعاع قرار می‌دهد. آدمی به هر چه محبت پیدا کند به آن متمایل می شود و رنگ و بوی آن را می گیرد و همسانی صورت می پذیرد. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در این مورد می فرماید: هر کی چیزی را دوست بدارد بیشتر یاد آن را می کند. در تربیت صحیح، عشق و محبت از چنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن ذخایر و گنجینه های نهفته آدمی ظاهر و آشکار نمی شود. خداوند خود بنای آفرینش و هستی را بر مهر و محبت قرار داده است. نعمتهای بیشمار الهی و فراهم بودن زمینه های حیات برای انسان و سایر موجودات هستی نشان از لطف و محبت بیکران الهی دارد. پروردگار جهان با لطف و نعمت واسعش خود اولین مربی انسان در تعلیم محبت و مهرورزی است. او این اکسیر حیات بخش را در فطرت همه انسان ها قرار داده است. محبت از جمله عناصر وجودی انسان است که با او متولد می شود و تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و تربیتی شکل می گیرد. اما شرایط خاص حاکم بر محیط می تواند این فطرت سالم را دستخوش تغییر و تحول کند. اگر این عوامل در جهت مثبت باشد، محبت در جهت صحیح افزایش می یابد و پایدار می ماند. در غیر این صورت، اثر خود را از دست می دهد. نیاز به محبت نیاز فطری در آدمی است. غزالی در کتاب معروف کیمیای سعادت در مورد ستایش فطری محبت ورزی در انسان چنین می نویسد: آدمی بنده احسان است و نیکوکار را دوست دارد، اگرچه با او نیکویی نکرده باشد. چنانچه اگر کسی بشنود که در گوشه از جهان پادشاه نیکوکار است که همه خلق از وی در راحتی اند، به او متمایل می گردد، اگرچه بداند که هرگز به آنجا نخواهد رسید و احسان او را نخواهد دید. از همین روز که اسلام تعلیم و تربیت را بر مبنای محبت و مهرورزی قرار داده است، خداوند متعال در قرآن کریم علت اصلی موفقیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تبلیغ اسلام را محبت فراوان وی نسبت به مردم بیان می کند. پیامبر دلسوز مردم بوده و چون انسانها را دوست می داشت در هدایت آنها بسیار می کوشید. به علت همین علاقه بود که از برخ خطاها چشم پوشی می کرد و آنها را به حساب جهل و نادانی مردم می گذاشت. پیوند قوی تر از محبت نمی تواند انسانها را به یک دیگر نزدیک سازند. پیوند ناشی از محبت پیوندی است که به سادگی گسسته نمی شود. هرچه پیوند عاطفی بین مربی و تربیت شونده محکم تر باشد، صداقت و یک رنگی و صفای بیشتری بین آنها به وجود می آید. رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه می فرماید خدای متعال آنگاه که بنده ای را دوست بدارد، جبرئیل علیه السلام را می خواند و به او می گوید من فلانی را دوست می دارم، پس تو نیز او را دوست بدار. جبرئیل علیه السلام نیز دوستی او می گردد. سپس در آسمان فریاد برمی آورد که خداوند فلانی را دوست می دارد، لذا شما اهل آسمان نیز دوستدار او باشید. در نتیجه همه اهل آسمان دوستدار او می گردد. از آن پس او در میان زمینیان نیز مورد محبت قرار می گیرد. خب شنونده های عزیز و ارجمند، ضمن اینکه یک بار دیگر از حضورتان تشکر میکنم در برنامه آیین خوبان، انشالله که همگی ما و شما از اخلاق نیکوی اسلامی برخوردار باشیم. تا برنامه بعد، دست حق یارتان.
مطابق روزهای جمعه در این لحظه لاله های غریب را تقدیم دوستداران این برنامه می کنیم. لطفاً همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را مثل هفته های گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه های گذشته لاله های غریب خدمت شما دوستان عرض کردیم که شهدای افغانستانی دفاع مقدس موضوع برنامه های لاله های غریب هست و اینم عرض کردیم که بین 2000 تا 3000 شهید افغانستانی داریم در دوران دفاع مقدس که در جای جای خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران به خاک سپرده شدند. این هفته میخواییم که بریم به شهر قم، گلزار شهدای شهر قم، و در ارتباط با شهیدی صحبت بکنیم که در این شهر به خاک سپرده شده. شهید محرم علی صفدری شهیدیست که برنامه این هفته لاله های غریب و این شهید مظلوم و شهید بزرگوار اختصاص داره. شهید محرم علی صفدری از منطقه بهسود افغانستان هست که با جمهوری اسلامی ایران هجرت می کند. در اولین روزهای جنگ و در همون ماه‌های اول جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران در جبهه های جنگ حضور پیدا می کند و در نهایت هم با فیض عظیم شهادت نائل می آید و پیکر پاکش در گلزار شهدای قم با خاک سپرده می شه. که خب میخواییم که باز کمک بگیریم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی که من چند باری عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی در این حوزه بسیار کار کردن، سالهای بسیار زیادی تلاش کردن و سعی کردن که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنن به جامعه و به علاقمندان این حوزه، که خب متاسفانه ما مرحوم محمد سرور رجایی را از دست دادیم، تحقیقاتشان تکمیل نشد. اما صحبت‌های در گذشته از مرحوم محمد سرور رجایی با مناسبت‌های مختلف ضبط شد. ما صدای محمد سرور رجایی را داریم، در برنامه‌های گذشته لاله‌های غریب از صحبت‌هایشون استفاده کردیم. در این برنامه هم می‌خوایم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید، بخش اول صحبت‌های محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید محرم علی صفدری.
در این برنامه یاد از یک شهید افغانستانی دفاع مقدس می‌کنم که در اولین روزهای جنگ یا در اولین ماهای جنگ به شهادت رسیده است. شهید محرم علی صفدری که از بهسود افغانستان هست به تاریخ 19 دی 1359 در منطقه تگاب به شهادت رسیده. در تحقیقاتی که من در رابطه با شهید داشتم، خب متاسفانه به خانواده آنها دسترسی پیدا نتونستم، اما به یک از همرزمانش رسیدم، همرزمی که با هم در منطقه کرمانشاه با هم بودند و از پادگان کرمانشاه به جبهه اعزام شدند در سال 1359. همرزمی شهید ماجرای جالب را قصه میکنه. میگوید که ما زمانی که اعزام شدیم به ارتفاعات دالاهو زمستان بود. 4 ماه آنجا ماندیم در ارتفاعات دالاهو و رجاب در منطقه کردستان جنگیدیم و خدمت کردیم. آن هم در فصل زمستان که کوها پوشیده از برف بود. از شدت سرما و برف گاهی به ما غذا نمیرسید. و از قرص ضد گرسنگی استفاده می کردیم. قرص کوچک و گلابی رنگی بود که گاهی هم آنها هم به دست ما نمی رسید. بلوط را مثل سیب زمینی زیر آتش می گذاشیم و بعد از پخته شدن می خوردیم. 4 ماه غذای درست و حسابی نخوردیم. هرچی به ما می رسید کنسرو بود. بیشتر هم کنسرو لوبیا. انتقال کنسرو لوبیا هم تا سنگرهای ما خیلی سخت بود. هر 2 هفته 1 بار کنسروها را بار قاطر می کردند و برای ما می فرستادند. راه هم بسیار خراب بود. ما روزها و شبهای سختی را در ارتفاعات دالاهو و رجاب گذراندیم. آنقدر سختی بود که خیمه هایی که به سر می بردیم ارتفاع سقفش از سطح زمین 1 وجب بود و بقیه خیمه را زیر زمین کنده بودیم به خاطر اینکه توسط نظامیان عراق و کومله‌هایی که در آنجا مستقر بودند سنگرهای ما تشخیص داده نشود و به ما حمله نکند. در تابستان 1361 وقتی که نیروهای جایگزین به بلندی‌های دالاهو می آمدند ما برگشتیم به کرمانشاه به پادگان. آنجا بود که فهمیدم محرم علی صفدری که از ما جدا شده بود و رفته بود به تگاب به شهادت رسیده.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری، شهیدی که عرض کردم که از منطقه بهسود افغانستان هست، در غرب ایران به شهادت میرسه و مزارش در شهر مقدس قم هست. اگر با صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی دقت کرده باشید، صحبت ها رسیده بود به اینجا که از زبان یکی از همرزمان شهید محرم علی صفدری داشت روایت میکرد او سیر اتفاقاتی را که در غرب ایران اتفاق افتاده و همینطور میرسه به مسئله شهادت شهید محرم علی صفدری. بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست. این بخش هم در واقع روایتی است از زبان یکی از همرزمان شهید محرم علی صفدری که توسط مرحوم محمد سرور رجایی بیان شده. با ما همراه باشید.
محرم علی صفدری جوان دانا و خوش اخلاق و نترسی بود که همیشه دوست داشتم کنار من باشد. وقتی که از سنگرهای رجاب و دالاهو با هم خداحافظی کردیم و ایشان برگشت، من دوست داشتم با محرم علی صفدری برگردم و با هم باشیم، اما به دلیل اینکه من هم مسئولیتی داشتم در بلندی های دالاهو و محرم علی صفدری هم مسئولیتی داشت که باید به تگاب برسد، نتوانستیم که با هم در کنار هم باشیم. دوستان دیگری در آنجا به من قصه کرد. این از قول همرزم شهید محرم علی صفدری است که در پادگان کرمانشاه از همرزم دیگرشون دی است. به قول او گفت ما وقتی که به تگاب رسیدیم، در تگاب در یک جنگ نابرابر با منافقین قرار گرفتیم. بعد از مدت جنگ و بعد از اینکه ما آنها را شکست دادیم، موفق شدیم تعدادی از منافقین را هم به اسارت بگیریم. جالب اینجا بود که در این عملیات محرم علی صفدری نقش ارزنده ای داشت به عنوان مسئول گروه ما، و در جمع اسرا هم حتی چند تن از بانوان جوان و فریب خورده منافقین بود که آنها را هم دستگیر کردیم. و از آنجا چون ما جایی برای نگهداری آنها نداشتیم، آنها را فرستادیم به مقر اصلی ما در کرمانشاه. شهید محرم علی صفدری بعد از آن در یک نبرد دیگری در برابر کردلان بعثی به شهادت رسید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدونین که برنامه لاله های غریب اختصاص داره با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. در برنامه های گذشته چند تن از شهدای گرانقدر دفاع مقدس را که ملیت افغانستانی داشتن خدمت شما معرفی کردیم. در این برنامه هم همینطور که متوجه شدید داریم در ارتباط با شهید محرم علی صفدری با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. امیدواریم که برنامه های ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه و قرار بگیره. شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و میتونین که سوالایتان، پیشنهاداتان و انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. میتونین سری هم به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که حتما مورد استفاده شما دوستان قرار میگیره، از جمله برنامه‌های پخش شده رادیو دری بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونین از این آرشیو استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با ما بپیوندید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. همچنان دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. دو بخش از صحبت‌های محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محرم علی صفدری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس که برنامه امروز لاله‌های غریب با معرفی این شهید بزرگوار اختصاص داره. بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با شهید محرم علی صفدری آماده پخش هست. دعوت میکنم که با همدیگه این بخش را هم بشنویم.
امروز مزار شهید محرم علی صفدری در شهر قم قرار دارد. وقتی که من به مزار این شهید حماس‌آفرین افغانستانی دفاع مقدس رفتم و عکسی از مزار این شهید برداشتم، دلم غربت بسیار گرفت، به این دلیل که بسیاری از شهدای ما در جاهایی که دفن است هیچ کس از آنها خبر ندارد. روی سنگ مزار این شهید این چنین نوشته شده: شهید حماسه آفرین تاریخ، آرامگاه مجاهد جوان، برادر شهید محرم علی صفدری، فرزند صفدر علی. ایشان از کشور اسلامی افغانستان هجرت کردند. به تاریخ 19 دی 1359 در طی یک نبرد پیروزمندانه سپاه اسلام بر سپاه کافر صدام در جبهه غرب کشور و جمهوری اسلامی ایران به سن 26 سالگی شربت شهادت را با افتخار کامل سر کشید و به لقاء الله پیوست. در رابطه با شهید محرم علی صفدری من به دوستان دیگری هم سر زدم. متاسفانه کسی که بیشتر او را بشناسد و ما بیشتر در رابطه با او بتوانیم حرف بزنیم کسی را پیدا نتوانستم. اما همین که یک افغانستانی با عشق به امام، با عشق به انقلاب، در اولین روزهای جنگ به عنوان یک بسیجی و به صورت داوطلبانه عازم نبردهای خط جبهه می شود و کردستان را انتخاب می کند. دلیل انتخاب ایشان جبهه کردستان این بوده که مدتی در افغانستان در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی جهاد کرده بوده و جغرافیای کردستان را با جغرافیای کوهستانی افغانستان همگون دیده و موفق بر این بوده که من می توانم در آنجا خوب به نبردم ادامه بدهم و خوبتر عمل کنم. تقاضا و با لیاقتی که داشته است اعزام می شود در ابتدای اول در منطقه دالاهو و ریجاب و بعد از آن بعد از مدتی به منطقه تگاب یا غرب ایران و بعد از مدتی سرفرازانه به شهادت می رسد.
این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در ارتباط با معرفی شهید محرم علی صفدری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از این برنامه استفاده کرده باشید. انشالله که خود شهدا دست ما را بگیرن و در تنگناها و اونجاهایی که به هر حال نیاز به کمک داریم خود شهدا از جمله شهید محرم علی صفدری با ما کمک بکنن و یارو مددکار همه ما و شما باشن. در لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. باز هم دعوت میکنیم که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مطمئن باشید که سوالات شما، پیشنهادات شما و همینطور انتقادات شما عزیزان شنونده بر ما بسیار راهگشا خواهد بود برای اینکه برنامه های بهتر و مفیدتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. مجدداً سپاسگزاری میکنیم از همه شما دوستان و تا هفته آینده و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در این لحظه دوستداران و علاقمندان زبان دلنشین و فاخر فارسی دعوت میکنیم با زبان نیاکان همراه شوند.
لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
معرفی کتاب همزبانی و بیزبانی و این قند پارسی. سلام بر دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، علاقمندان زبان فارسی دری. با برنامه دیگر در خدمت شماییم و با معرفی دو کتاب دیگر درباره زبان فارسی و وضعیت آن در افغانستان. ما در برنامه‌های گذشته چند کتاب درباره مسائل زبان فارسی معرفی کردیم که بعضی کتاب‌ها تخصصی بود و بعضی کتاب‌ها برای مطالعه عموم علاقمندان، و این دو کتابی که اینک معرفی می‌کنیم از این دسته است. هر دو کتاب نوشته محمد کاظم کاظمی است و با وسیله انتشارات عرفان منتشر شده است. یکی کتاب همزبانی و بیزبانی است و دیگری کتاب این قند پارسی. همزبانی و بیزبانی در واقع چنان که نام آن نشان می‌دهد، با ارتباطات و مشترکات زبان فارسی میان کشورهای فارسی زبان به خصوص دو کشور ایران و افغانستان ارتباط دارد. در این کتاب خیلی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش بوده مطرح شده و نویسنده کوشیده است پاسخ‌هایی برای آنها بیابد. مثلا یکی از این مباحث این است که آیا این زبان در دو کشور براستی دو زبان است؟ یا یک زبان است ولی با دو نام، یعنی فارسی و دری چه نسبتی با هم دارند؟ بحث مهم دیگری که در این کتاب مطرح شده است چالش هایی است که بر سر مفاخر زبان و ادب فارسی رخ می دهد و نویسنده می خواهد به این پرسش پاسخ بدهد که این مفاخر را باید ایرانی بدانیم یا افغانستانی یا عنوان دیگری به آنها بدهیم. یک بحث دیگر در این کتاب تبادلات و داد و ستدهای میان همزبانان است و نویسنده می‌کوشد در این بخش نشان دهد که فارسی زبانان این دو کشور چقدر می‌توانند از تجربه‌ها و داشته‌های همدیگر استفاده کنند. در انتهای کتاب نیز یک واژه‌نامه کوچک ولی جامع از واژگان رایج در افغانستان که برای مردم ایران ناآشناست درج شده است. اما کتاب دیگر که تا حدودی نزدیک به همزبانی و بیزبانی است، کتاب این قند پارسی است. این کتاب به طور خاص به مسائل و مشکلات زبان فارسی در افغانستان امروز اختصاص دارد. در این کتاب در بخش‌های مختلف تهدیدهایی که زبان فارسی در این کشور با آنها مواجه است معرفی شده و راه‌های مقابله با آنها بیان شده است. مطالعه دو کتاب همزبانی و بیزبانی و نیز این قند پارسی را به همه عزیزانی که وضعیت زبان فارسی افغانستان و مناسبات فارسی زبانان دو کشور برایشان مهم هست توصیه می‌کنیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
دوستداران ورزش و عزیزانی که علاقه‌مند به پیگیری رخدادهای مهم ورزشی هستند، مجله ورزشی آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایند.
مجله ورزشی.
به نام یکتای به همتا، شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقای ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما می توانید رادیو دری را در آدرس های @ رادیو دری مشهد در اینستاگرام و فیسبوک و parstoday.ir/dari از طریق سایت رادیو دری شنونده باشید و همراهی کنید. و اما خبرهایی از افغانستان در آغاز برنامه. تیم ملی کرکت افغانستان در یک پیروزی تاریخی دیگر در جام جهانی کرکت با پیروزی بر تیم هلند و چهارمین پیروزی خود در جام جهانی پنج آور در هند دست یافت. تیم افغانستان با تفاوت 7 ویکت به هدف تعیین شده دست یافت و پیروز گردید. از سوی دیگر با به دست آوردن این پیروزی برای اولین بار در تاریخ کرکت افغانستان تیم ملی افغانستان جام جهانی و جام قهرمانان راه یافته است. این مسابقات در بین 7 تیم برتر جام جهانی 2023 برگزار خواهد شد و افغانستان با این پیروزی حضور خود را در این رقابت ها قطعی کرد. تیم ملی تکواندو افغانستان عنوان قهرمانی پنجمین دوره رقابت‌های آزاد آسیایی تکواندو که به میزبانی کشور پاکستان برگزار شده بود را کسب کرد. به گفته این فدراسیون، ملی پوشان افغانستان از این رویداد 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز به دست آوردند. مسابقات آزاد آسیایی تکواندو زیر نام جیدو به میزبانی پاکستان در میان 23 کشور جهان در شهر اسلام آباد آغاز به کار کرده بود. افغانستان به مقام چهارم مسابقات قهرمانی راگبی 7 نفره آسیا رسید. رقابت‌های راگبی 7 نفره از پنجشنبه 11 عقرب سال 1402 با حضور تیم‌های راگبی از 15 کشور آسیایی در دوحه قطر آغاز شد. تیم ملی راگبی افغانستان در اولین دیدار مسابقات آسیایی توانست با نتیجه نزدیک 7-5 تیم راگبی هندوستان را از پیش رو بردارد و موفق به پیروزی شود. در دومین دیدار تیم ملی راگبی افغانستان در بازی برابر ازبکستان تن به تساوی 5-5 داد. همچنین در سومین دیدار رقابت‌های آسیایی 7 نفره راگبی مقابل تیم قدرتمند بحرین به میدان رفت که با نتیجه سنگین 19-0 متحمل شکست گردید. مسابقات راگبی دوحه قطر با حضور تیم‌های افغانستان، قزاقستان، مغولستان، پاکستان، نیپال، ازبکستان، قرقیزستان، تایلند، ایران، اردن، هندوستان، عراق، قطر، بحرین و عربستان برگزار شده بود. از برگزاری مسابقات کیکوشین کاراته در ولایت خوست افغانستان همکار ما آقای شینواری گزارشی دارند که تقدیم شما میکنیم.
ورزشکاران رشته کیکوشین کاراته ولایت ننګرهار در بین 9 ولایت مقام دوم را به دست آوردند. مسئولان ورزش در این ولایت میگوید برگزاری همچو مسابقات برای رشد استعدادهای جوان موثر واقع میگردد. شاهد الله فضلزه مسئول مطبوعات ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید 6 تن از بازیکنان رشته کیوکشن کراته برای اشتراک در مسابقات کیوکشن کراته به ولایت خوست افغانستان سفر نموده بود. به گفته شاهد الله فضلزه ورزشکاران ولایت ننگرهار توانستند در بین ورزشکاران نو ولایت کشور مقام دوم را به دست بیاورند.
ننگرهار ولایت بدنی روزنی او ورزش ریاست پلار خوون او همگی سره خوست ولایت د کیوکشن کان کراټی شپک تنه ورزشکاران تللی وو چې له خوشه بخته په یادو سیالیو کې دی ولایتونو په سطحه ننګرهار دویم مقام ترلاسه کړو.
مسئول مطبوعات ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت بعد از برگشت موافقانه این ورزشکاران مورد استقبال گرم مسئولان ورزشی و علاقمندان ورزش کیوکشن کراته قرار گرفتند. فضلزه ابزود برگزاری همچون مسابقات اگر از یک طرف سبب تشویق بازیکنان میگردد از جانب دیگر باعث رشد استعدادهای جوان نیز میگردد. به گفته مسئول مطبوعات ریاست ورزش و تربیت بدنی ولایت ننګرهار تحت رهبری این اداره مسابقات رشته های مختلف از جمله کرکت، والیبال و مشزنی در شهر جلال آباد و چندین ولسوالی های ولایت ننګرهار برای انداخته شده و ادامه دارد که همه روزه صدها تن از علاقمندان ورزش به تماشای این مسابقات میروند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اما حسیب الله ملک‌زاده مشتن افغانستان پس از شکست دادن حریف اسکاتلندیش در دیدار نهایی رقابت‌های سلطان رینگ قهرمان این رقابت‌ها شد. حسیب الله ملک‌زاده در کنار کسب مدال و کمربند قهرمانی این رقابت‌ها با عنوان بهترین مشتن این دور رقابت‌های سلطان رینگ سویدن نیز شناخته شد. حتما نام آقای محسن رضایی تکواندوکار عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان را به خاطر دارین. نخستین ورزشکاری که کار بزرگ انجام داد و اولین مدال برنز تکواندوی مسابقات آسیای هانگجوی چین را بر افغانستان کسب کرد و همچنین 3 سال پیاپی بهترین بازیکن تکواندوی افغانستان نیز معرفی شده است. همکار ما آقای سجادی مصاحبه‌ای با این ورزشکار نام‌آور انجام دادند که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم.
در خدمت برادر عزیز ما جناب محسن رضایی، اولین مدال آور تاریخ افغانستان و پر افتخار ترین ورزشکار ملی ما. جناب محسن رضایی، قبل از هر چیز تبریک میگیم مدال های شما را و امیدوارم که صحتمند باشید. در سفرتان بریم اگر مطلب بگیم.
سلام و ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. سلامت باشین. ما تقریبا حدود 3 ماه شد که در کابل به اصطلاح قرنطین بودیم و در این مدت ما اعزام شدیم در سی رویداد بین‌المللی در کشور کره جنوبی و الحمدلله توانستیم که اونجا اتفاقات خوبی را رقم بزنیم و من تونستم که در اونجا یک مدال طلا از فستیوال جهانی، یک مدال نقره از مسابقات چینینگ کپ و یک مدال برنز تیمی فستیوال جهانی را کسب کنم و بعد از او ما اعزام شدیم برای مسابقات بازی‌های آسیا یا بازیاور میگن المپیک آسی و خوشبختانه که توانستم در اینجا عملکرد خوبی را به نمایش بگذارم و اولین مدال کاروان ورزشی افغانستان را کسب کنم و بسیار برای من جای خوشحالی بود که توانستم که مدالای خوبی را برای مردم عزیزمان به دست بیارم.
بسیار عالی. درباره اهمیت المپیک آسیایی و اینکه لول بازیکنایی که در اونجا در واقع بازی میکنن برای شنونده های مایک نفتر وضاحت بیدن.
المپیک آسیایی هر 4 سال یک بار برگزار میشه. یک ورزشکار به خاطر آمادگی برای این مسابقات 4 سال تلاش میکنه و زحمت میکشه و از لحاظ ارزش مدالی دومین ارزش را داره که یک ورزشکار میتونه در طول دوران حرفه‌ای خود کسب کنه. اول المپیک جهانی است و بعد از المپیک آسیایی و بسیار زحمات پشت از این مدال ها هستش و مدال بسیار زیاد ارزشمندی هستش و قطعا هر ورزشکاری که در این رویداد اشتراک میکنن با تمام آمادگی بالا و با تمام حمایت‌های همه‌جانبه دولت و فدراسیونشان وارد میدان میشه و ما هم چیزی کم نداریم از بقیه. خدا رو شکر توانستیم با همت و تلاش خود نتیجه خوبی را رقم بزنیم.
بسیار عالی. یک سوال خصوصی از حضور شما میپرسیم، اگه دوست داشتین جواب بدین، اگه دوست داشتین جواب ندین. ما شنیدیم که خب کشورهای مختلف برای هر کدوم از قهرمانایشان هدایایی در نظر گرفتن، من جمله تاجیکستان ما شنیدیم که برای مظاهرهشان خانه، زمین و هدایای نقدی دادن و خیلی از کشورهای دیگر. دولت فعلی افغانستان برای شما چه هدایایی دادن؟
تاسفانه کشور ما نه کدام وعده قبلی داده بودند و نه ما که مدال گرفتیم به اصطلاح کدام همکاری یا کدام تشویق مالی صورت نگرفته برای ما، ولی خب ما متاسفانه هم نمیتونیم به اصطلاح اعتراض کنیم به خاطر شرایط کنونی کشورمون.
ناراحت کننده است، چون خب بالاخره همه قهرمانای ما هر کدومشون برای کشور افتخار میآفرینند و حداقل مردم دوست دارن که اینها را تقدیر بکنن ازشان. خب برای ما از اهداف خودتان بگین، وقتی که نه دولت شما را حمایت میکنه نه در واقع اسپانسری پیدا میشه که حمایت بکنه، چی دلیلی دیگه وجود داره که شما در میدان میرین و برای کشورتان مبارزه میکنین؟
بسیار زیاد مشکلات ما داریم، ولی خب ما هدف شخصی میستش که به صورت بتانم که گستنگی المپیک به دست بیارم و برم المپیک و اون رنگ مدال المپیک تغییر کنم. به این دور از احساس شخصی خود من نیست و انشالله که با حمایت دوستا و به اصطلاح دعای تمام مردم بتانم که یه اهداف خود دست بیارم.
جناب محسن رضایی، به عنوان پرسش پایانی، شنوندگان رادیو دری در سراسر دنیا هستند، در ایران، افغانستان، کشورهای اروپایی و جاهای دیگه صدای شما رو میشنوند، چی پیامی برای ورزش دوستا، برای طرفدارای خودتان و کسایی که با شادی شما شاد میشن و با قهرمانی شما در واقع دلهایشان پرواز میکنه به کابل، برای از اونا چی پیامی دارید؟
تنها دلخوشی مردم در حال حاضر در وطن ما ورزش است که میتونه چهره دیگری از وطن ما را برای ملت‌های دیگر نشان بده و امیدوار هستم که کسایی که ورزش دوست هستن علاوه بر اینکه اصلاحات تشویق معنوی میکنن و ورزشکارهایی که میبینن لیاقت حمایت شدن دارن اونا را حمایت کنن و من آرزوی سلامتی و خوشی میکنم برای تمام هموطنان خود.
و اما دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی پرورش اندام و فیتنس ایران با کسب 9 مدال طلا، 5 نقره و 9 برنز به عنوان قهرمانی مسابقات جهانی اسپانیا دست یافت. گفتنی است در پایان این رقابت ها که در مجموع 102 کشور جهان در آن حاضر شده بودند، تیم ملی کره جنوبی بعد از ایران به عنوان نایب قهرمانی جهان در بخش مردان رسید و چین نیز در رده سوم قرار گرفت. مسابقات جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر جوانان در تهران با قهرمانی تیم ازبکستان به پایان رسید. در دیدار فینال ازبکستان با نتیجه 45-42 ترکیه را مغلوب کرد و عنوان قهرمانی را از آن خود ساخت. در رده‌بندی هم تیم سابر جوانان ایران مقابل تیم کویت قرار گرفت و با نتیجه 45-42 برنده نشان برنز این دوره از مسابقات شد. در ادامه برنامه مجله ورزشی چند خبر از جهان فوتبال برایتان داریم. در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، در یکی از مهمترین آنها در گروه F، میلان موفق شد مهمان خود تیم پاریس سن ژرمن فرانسه را با نتیجه 2-1 شکست دهد، تا ضمن جبران باخت 2 هفته پیش خود مقابل این تیم به صعود امیدوار بماند. با این نتیجه در جدول گروه F تیم‌های دورتموند با 7، پاریس سن ژرمن با 6، میلان با 5 و نیوکاسل انگلیس با 4 امتیاز اول تا 4 هستند. منچستر سیتی مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها نیز در خانه به مساف تیم یانگ بویز رفت و مهمان سوئیسیش را با نتیجه 3-0 شکست داد. در جدول گروه جی با نتایجی که رقم خورد، منچستر سیتی 12 امتیازی و لایپزیگ 9 امتیازی صعودشان را به مرحله بعدی رقابت‌ها قطعی کردند. از گروه اچ تیم فوتبال بارسلونا که در شهر هامبورگ آلمان مهمان شاختار دونسک اوکراین بود، متحمل شکستی غیر منتظره شد و با نتیجه 1-0 به میزبانش باخت. در گروه ای نیز دو بازی برگزار شد که در مهمترین آنها اتلتیکو مادرید اسپانیایی با سنت شکنی و جشنواره‌ای از گل مهمان خود تیم سلتیک اسکاتلند را با نتیجه 6-0 در هم کوبید. در دیگر بازی این گروه لاتزیو از ایتالیا با 1 بر مهمان خود فاینورد هلند غلبه کرد. در جدول گروه ای اتلتیکو مادرید 8 امتیازی صدر نشین است، لاتزیو با 7 امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم‌های فاینورد با 6 و سلتیک با 1 امتیاز رده‌های سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند. در هفته 11 سری آ ایتالیا تیم‌های فوتبال اودینزه و میلان برابر یکدیگر سفارایی کردند که این بازی را اودینزه با نتیجه 1-0 و سود خود پایان داد. این نتیجه میلانی را که میتوانست بر رده دوم صعود کند با 22 امتیاز قبلیش در رده سوم جدول نگه داشت و به یوونتوس رده دومی که 23 امتیازی است این فرصت را میدهد که جایگاهش را در این رده تثبیت کند. همچنین فاصله میان میلان و رقیب همشهریش اینتر صدرنشین این رقابت ها نسبت به هفته گذشته به 5 امتیاز افزایش پیدا کرد. این سومین باخت و چهارمین بازی بدون برد این فصل میلانی ها بود. در هفته 12 لالیگای اسپانیا تیم فوتبال ریال مادرید میزبان رایو وایکانو بود که این بازی در نهایت بدون عبور توپ از خط دروازه ها به پایان رسید. این در حالی است که تیم فوتبال بارسلونا در خانه رئال سوسیداد به پیروزی 1-0 دست پیدا کرد. حالا کاتالان ها با 1 امتیاز بیشتر نسبت به ریال مادرید به 7 امتیازی و در فاصله 1 امتیازی این تیم هستند. جیرونای 31 امتیازی نیز در صدر جدول لالیگا قرار دارد. و آخرین خبر این که در هفته 11 لیگ برتر انگلیس تیم‌های فوتبال نیوکاسل و آرسنال به مسافه هم رفتند که این بازی را نیوکاسل با نتیجه 1-0 به سود خود به پایان رساند. این اولین شکست فصل آرسنال در لیگ جزیره و ششمین برد نیوکاسل بود. آرسنال با کسب این نتیجه با 24 امتیاز در رده چهارم باقی ماند. نیوکاسل نیز با 20 امتیاز بر رده ششم جدول صعود کرد. در جدول منچستر سیتی با 27 امتیاز صدرنشین است و پس از آن تاتنهام با 1 بازی کمتر و 26 امتیاز در رده دوم قرار دارد. و ما رسیدیم به بخش ورزش و سلامتی از برنامه مجله ورزشی.
چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش می دهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن شما مفید می باشد. ورزش می تواند و تمرکز حواس شما و همچنین استراحت و آرامش مغز شما حتی در هنگام خواب کمک کند.
این بود برنامه مجله ورزشی این هفته که تقدیمتان شد و انشالله که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. سلامت باشید و ورزشکار و تا هفته بعد خدا نگهدار.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم که با برنامه روزنه همراه شوید.
روزنه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های روزانه از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که این هفته هم ما را همراهی بفرمایید. چند هفته هست که در برنامه روزانه بحثی را دنبال میکنیم تحت عنوان جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن. همونطور که در برنامه های قبل گفته شده، دکتر سیفی پژوهشی در همین بار انجام داده که ما هر هفته بخشی از این پژوهش را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. اما این هفته بعد تقابل آمریکا و روسیه در اوکراین خواهیم پرداخت. جنگ در اوکراین بزرگترین نبرد بین دو ارتش مدرن مجهز با سلاح‌های متعارف پیشرفته در دهه‌های اخیر هست که ده‌ها کشور مستقیم و غیر مستقیم درگیر جنگ کرده. تهاجم روسیه با اوکراین نه تنها شکل عملیات نظامی، بلکه پویش‌های دیپلماسی، راهبردی، اطلاعاتی، امنیت ملی، امنیت انرژی، رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و بسیاری از مؤلفه‌های دیگر را تغییر داد. حمله روسیه با اوکراین پیامدهای گسترده‌ای در سطوح فروملی، ملی و فراملی و برای ساختار نظام بین‌الملل بر جای گذاشته. زمانی که ارتش روسیه در 24 فوریه 2022 حمله با اوکراین آغاز کرد و دنبال یک پیروزی آسان بود، از دید منتقدان ولادیمیر پوتین فکر می‌کرد با یک عملیات برق‌آسا و تشکیل یک دولت نزدیک به خود می‌تواند اوکراین تحت کنترل قرار بده. اما با گذشت زمان مشاهده شد که جنگ آسانی پیش روی روسیه نیست. حمله روسیه با اوکراین به دلیل نتایج آن به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ قرن 21 تبدیل شده. ارتش روسیه به اندازه کافی آماده ای جنگ طولانی مدت نبود و با شکست در شهرهای شمالی مجبور به عقب نشینی شد. سپس خارکیف و در نهایت مرکز خرسون در شمال کریمه را در مقابل ارتش اوکراین از دست داد. ارتش روسیه بعد از مدتی با تشکیل جبهه‌ای در مناطق جنوبی و شرقی دنیپر حالت دفاعی به خودش گرفت. اوکراین مقاومت غیر منتظره‌ای از خود نشان داد. البته کمک‌های نامحدود کشورهای غربی یکی از عوامل تعیین کننده در این جنگ بود. روس‌ها استراتژی جنگی خودشان را تغییر داده و زیرساخت‌های اوکراین را هدف قرار دادند. سپس با افزایش نیروی انسانی میدانی و با توسل به بسیج عمومی نسبی و تمرکز بر صنایع دفاعی، با تدریج اقتصاد خودشان به اقتصاد جنگ تبدیل کردند. تحلیلگرانی مانند فلیپس اوبراین، استاد دانشگاه سنت اندروز، بر ای باورند که جنگ اوکراین توانمندی‌های روسیه را تخریب کرده. اوبراین میگه آنچه از 24 فوریه سال 2022 اتفاق افتاده ایست که اوکراین سامانه های بهتری را به دست آورده و